بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی روز چهارشنبه، حدیث 94 از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. قال صلی الله علیه و آله و سلم ان اکمل الناس اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم اخلاقن ان اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم اخلاقن. معنی حدیث اجمالاً معلوم است، کاملترین مؤمنان از نظر ایمان کسانی هستند که اخلاقشون از همه بهتر باشد. رابطه حسن خلق با مسائل اجتماعی معلومه. کسی که دارای حسن خلق باشد، نفوذ در نفوس و قلوب و دلها دارد. کسی که اخلاقش خوب باشد، مردم از دورش متفرق نمی شوند. ولو کنت فظا غلیظ القلب لن فضوا من حولک. بسیاری از موفقیت‌های اجتماعی مربوط به حسن خلق است، اینها معلوم. اما چه رابطه ای میان ایمان و حسن خلق، این مهم است. در این حدیث رابطه ای میان حسن خلق و موفقیت در پیشبرد تبلیغ و اصلاح نفوس و جذب قلوب و این رابطه معلومه. این کس که حسن خلق ندارد، مردم به سرعت از اطرافش پراکنده می شود. اما چه رابطه بین ایمان و حسن خلق است؟ می فرماید کاملترین انسانها از نظر ایمان کسانی هستند که اخلاقشون از همه بهتر بود. یه رابطه ای باید پیدا کنیم بین حسن خلق و بین مسئله ایمان. ظاهر این است که یه ارتباطی از دو طرف، هم حسن خلق در ایمان مؤثره، هم ایمان در حسن خلق مؤثره. اما تأثیری که ایمان در حسن خلق دارد، آدم مؤمن متوکل علی الله، تسلیم خداست، راضی به رضای خداست، مقام توکل و تسلیم و رضا باعث می شود به اینکه انسان یه مقدار حسن خلق داشته باشه. بعضی ها هستن یک کم و زیادی در زندگیشون میشه عصبانی میشن، اما اگر بگه خب توکل میکنیم بر خدا و مشکلات حل میشه، یا راضی هستیم به رضای خدا، ما تلاش خودمون کردیم، کوشش خودمون کردیم، اون چه در توان داشتیم انجام دادیم، بقیهش راضی هستیم به رضای خدا، یه همچه آدمی بد اخلاق و کج اخلاق نمیشه. چون مقام رضا و تسلیمه، مقام توکل بر خداست. بنابراین میبینیم ایمان به خدا نتیجهش حسن اخلاق میشه. کسی که مؤمن به خداست از طرف دیگر آدمی هست خوشبین به عالم هستی. میگه این عالم فعل الله، فعل الله حساب و کتاب داره، بنابراین چون حساب و کتاب هست خوشبین میشود. آدمی که خوشبین به عالم هستی میشود آدمی است که حسن خلق پیدا میکنه، چون مقدار زیادی کج خلقی بر اثر بدبینی و سوء ظن. وقتی بدبینی و سوء ظن نباشه کج خلقی هم نیست. باز از طرف دیگر آدمی که مؤمن به خداست ایمان به صفت رحمانیت و رحیمیت خدا داره، و کسی که ایمان به رحمانیت و رحیمیت خدا دارد آدم مهربانی است. خودش هم سعی می کند مظهر این صفت باشد، مظهر رحمانیت هم باشد، یه شعله کوچکی از آن دریای عظیم رحمت در وجود او باشه، از اون خورشید عظیم رحمت یه شمعی در وجود او باشه. آدمی که دارای مقام رحمانیت و رحیمیت بود و مقام مهربانی داشت آدم خوشخلقی میشه. بنابراین ایمان از جهات مختلف تأثیر در حسن خلق میذاره، کما اینکه حسن خلق هم تأثیر در ایمان میذاره. آدمی که حسن خلق دارد مسائل رو بدون عصبانیت، بدون پرخاش، در حال اعتدال فکر مطالعه میکنه. کسی که مسائل رو با اعتدال فکر و دور از عصبانیت مطالعه بکند، یه همچین انسانی ایمانش رو بهتر میتوانه قوی کنه و خدا رو بهتر میتواند بشناسد. چیزی که سبب میشود ایمان انسان منحرف بشه از جاده صواب، عدم استقامت فکر است، و عدم استقامت فکر هم از کج خلقی در خیلی جاها سرچشمه میگیره. خوب دقت کنین، ما میخواییم رابطه ای در میان ایمان کامل حسن خلق پیدا کنیم. اینها همه در صورتی است که ما حسن خلق رو به معنی همین خوش اخلاقی معنی کنیم. اما اگر حسن خلق رو به معنی مجموعه صفات انسانی در نظر بگیریم، آدمی که صفات نفسانیش بهتر است ایمانش کامل تر، و آدمی که ایمانش کامل تر است صفات نفسانیش بهتر. نه تنها خوش اخلاقی مصطلح ما، تمام صفات. این هم باز رابطش معلومه. انسان وقتی تهذیب نفس کند اخلاق خود رو اخلاق الهی کند، این حواجب و موانع معرفت از قلب او کنار میره. وقتی حواجب موانع کنار رفت انسان خدا و معرفت الله رو بهتر پیدا میکنه. این حجاب هاست که نمیذارد انسان چهره حق رو ببینه. لولا ان الشیاطین یهوتون یا یهومون قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات. اگر شیاطین حجاب بر دلهای بنی آدم نمی‌انداختند، اینها به ملکوت آسمانها نگاه می‌کردند، همون نگاهی که ابراهیم کرد و همون نگاهی که منشأ یقین شد. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، ملکوت آسمانها رو دید و اهل یقین شد. خب این حجابها نمیذارد من نگاه کنم، مانع میشه. وقتی مانع شد سبب میشود که من معرفت الله نداشته باشم، اکمل المؤمنین ایمانن نباشم. اما این حجابها که کنار رفت، شیاطین کنار رفتن، ابزار شیاطین چیه؟ خلق و خوی بده. صفات زمیمه است ابزار شیاطین. صفات زمیمه کنار رفت، انسان در کدیگه دید دیگری پیدا می کند. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوا رو پیشه کنید خدا فرقان به شما میده. یعنی حس تشخیص حق از باطل، قضاوت صحیح، نورانیت علم. وقتی تتق الله نباشه فرقانم نیست، وقتی فرقانم نباشه ایمان، ایمان ضعیف و سستی است. خیلی خوب میگه اون شاعر معروف، میگه جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی جمال خدا حجاب نداره. ما معتقدیم ازهر الاشیاء خداست، وجود ازهر الاشیاء خدا هم وجود کامله، کاملترین وجوده. ازهر الاشیاء جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. شما آمدی اینجا غبار راه انداختی، فضا رو مملو و از دود و غبار کردی، چشم تو جمالیا رو نمی بیند، او حجاب پرده نداره، تو غبار و دود ایجاد کردی. غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. به هر صورت حدیث معنی خیلی لطیفی رو داره بیان میکنه. رابطه‌ایست در میان اخلاق و ایمان. هر وقت رابطه‌ای بین دو چیز ذکر شد، ظاهرش رابطه علیته. باید بگردید رابطه علت و معلول بین اینا پیدا کنید. ظرف و مظروف فایده نداره. این که میگه ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، یه رابطه علت و معلولی بین اینا هست. آن کس که ایمانش کامل، اثر میذاره اخلاقش کامل میشه. آن کس که اخلاقش کامل، اثر میذارد ایمانش کامل میشه. این جمله رو عرض کنم، این بحث رو تمام کنیم. میدانید برای رسیدن به معرفت الله دو طریق معروفه که شاید حدیث اشاره به اون هم داشته باشه. یکی طریق عقل است و دیگری طریق دل. یکی طریق منطق و استدلال است و دیگر طریق شهود و احساس مشاهده. طریق استدلال همان است که برهان علت و معلول و برهان غنا و فقر و برهان امکان و وجوب و برهان نمیدونم معلول به علت پی بردن و استدلال نظم و خب اینا استدلالات متعددی هست که عمدش پنج استدلال مهم است که انسان میتواند به وسیله این استدلالات منطقی معرفت الله پیدا کند. اما یه طریق غیر از این طریق هم هست و اون طریق صفای دل و باطنه. نصیب نفس و روح هست. آدم وقتی روح و نفسشو تحصیل کنه به مقامی میرسد که اهل استدلال هم به اون مقام نمیرسد. اونا از طریق استدلال میرن، این از طریق حسه. اونتا شهود با دل، دیدن با چشم قلب، خدا رو میبینن، عین الیقین میشه، نه علم الیقین. علم الیقین استدلاله، عین الیقین شهوده. این دو طریق، شکی نیست که طریق دوم مشکل تر، نتیجه‌ش هم عالی تر. و چه خوب انسان به اون مرحله برسه دیگه، وسوسه ها و نمیدونم شبهات و شکوک و اینهایی که همیشه انسان آزار میده در کنار هر استدلال منطقی، بالاخره یه مش وسوسه هایی هست. ولی وقتی انسان برسه به مرحله عین الیقین، دیگه اون شبهات آزارش نمیده، اون وسوسه ها آزارش نمیده، میرسه به جای یقین، آرامش میده. در بعضی از تعبیرات داریم خداوند ورد یقین، خنکی یقین رو، قلب انسان رو خنک میکنه، آرامش. امیدواریم انشاءالله در سایه تهذیب نفس و اخلاق صحیح خداوند همه ما رو موفق به رسیدن به مقام ایمان کامل بکند، به شرط اینکه انشاءالله اخلاقمون رو احسن الاخلاق کنیم که ایمانم اکمل ایمان بشه. قال صلی الله علیه و آله و سلم: ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا. به این کلمات بسیار کوتاه و بسیار پرمعنی، اینا واقعا کلمه معجزه است. نبی امی در اون محیط، در اون زمان، در اون مکان یه همچین مطالبی رو بگه که انسان وقتی تحلیل میکند و میشکافت میبینه چه مطالب عمیقی داره. خود اینا معجزه است. اگر معجزه شب القمر چیه؟ اینا کمتر از معجزه شب القمر نیست. برگردیم به بحث اصول. در بحث اصولمون بحث در مثبتات امارات بود. آیا مثبتات امارات حجت است یا مثبتات امارات حجت نیست؟ گفتیم مشهور و معروف این است که میگن مثبتات امارات حجت. چهار بیان یا چهار دلیل برای این معنا دارن که مثبتات امارات چرا حجته، چرا آثار شرعیه معلواسته بار می شود، معلواسته العقلیت و العادیه، چرا؟ چهار بیان دیروز گفتیم تا رسیدیم به بیان آخر. حاصل بیان چهارم این بود که امارات عموما در میان عقلا هستند و شارع امضا کرده، شارع تأسیس اماره نکرد، بلکه شارع امضا کرده امارات موجوده بین العقلا رو. حالا که این چنین است، باید نگاه کنیم به برنامه عقلا. میبینیم عقلا مثبتات رو جد میدانند، لوازم عقلیه عادیه اونچه از آثار شرعیه بر آنها مترتب میشود. خلاصه عقلا لوازم و ملزومات و اینها رو احکامش بر میکنن. پس شارع مقدس امضا کرده مثبتات امارات حجته. ما عرض کردیم از دو جهت این بیان قابل ایراده، از دو جهت. اما از جهت این که تمام امارات شرعیه برگردد به امارات عقلاییه، گفتیم این مسلم نیست. ممکن است در میان امارات شرعیه اماراتی باشد که در میان عقلان نباش. دو تا مثال اینجا داریم، یکی قاعده قرعه است و دیگری قاعده سوق مسلمین، سوق مسلم. اما قاعده قرعه گفتیم قرعه در میان عقلا هست، ولی معامله عصر بهش میکنن، اماره نیست، کاشف واقع نیست. قرعه در میان عقلا مخصوص اونجاییست که نزاع و دعوایی توشه، واقع مجهولی نداره که با قرعه کشف بشه، بلکه مرکز دعواست، میخواهن ارثیه رو تقسیم بکنن، نمیدونن این قالی رو به اون بدم، اون قالی رو به اون بدم، اون میگه این بهتره، اون میگه اون بهتره، قیمت میذاریم، قیمتاش مساوی هست، حال چی بکنیم دوانشه؟ قیمت ها مساوی هست، هر جا میخوان این ببرن، قرعه میکشیم. این واقعیتی در اینجا نیست که این مالک است یا اون مالک، هیچ کدام مالک معین نشدن، حالا میخواییم تقسیم کنیم برای تقسیم و ها کذا زمین میخوام تقسیم کنیم، شمالی داره، جنوبی داره، شرقی داره، غربی داره، قرعه میاندازیم. اینا واقع مجهول نداره، اینا رفع خصومت در میان عقلا این هست، قرعه هست. اما در شهر قرعه فراتر از این، در اون جایی که یه واقع مجهولی داره شارع گفته قرعه بزن، واقع نشان داده میشه، حالا یا دائما یا غالبا. ظاهر بعضی از روایات دائمیه، یا این است که نه غالبا ظاهر میشه. یکی دو روایت که من بخوانم که در قواعد نقل شده، من از همونجا میخوانم. بله، تصادف کلیه. قرآن هم چی روایتی میگه؟ میگه هر جمعیتی کارشونو به خدا واگذار کنن و قرعه بزنن، اون حق خارج میشه، بسپارن حق خارج میشه، حق آشکار میشه. روایت اینطوری میگه. حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، این صفحه 363 جلد اول، لیس من قوم، شما ما هر شما گوش کن، یه حرف پیغمبر رو، لیس من قوم تقارعو، قواعد الفقهیه، لیس من قوم تقارعو ثم فوزو امرهم الالله الا خرج سهم المهم. اگر مسئله فصل خصومت و دعوا رو پایان دادن باشد، اون که فوزو امرهم الالله نمیخواد، هر کسی قرعه بکشه ولو به هر نیتی باشد دوا قال کنده میشه. این داره اگر تفویض امر به خدا کنن، سهم محق خارج میشه، خرج سهم المحق. مدال ما چون ایمانمون به تفویض الالله ضعیفه، میگیم آقا مگر دو تا دونه تصمی میتونه واقعیت ها رو روشن کنه؟ این بساده چی شما برای خودتون درست کردی؟ تصادفه، یه خود دست این ورتر میگیری دوتا میشه، یه این ورتر میگیری یکی میشه. مگر میشه آدم مقدرات شوه سوال دست دو دونه تسبیح؟ این روایت اینو میگه، میگه ما من قوم لیس من قوم تقارعوا ثم فوضوا امرهم الالله الا خرج سهم المهم. یه حدیثی هم از علی علیه السلام، اجازه بده حدیث علوی هم بخونیم. ما من قوم، میگه خرج سهم المحق، این تفویض نمیخواد، هر قرعه ای باید بکشن همه تسلیم باشن، ولو نیت شون. میگه اگر نیتشون پاکه، تفویض پس نمیخواد نیتم پاک باشه، نیتم هرچی میخواد باشه، قرعه قاطع نزای، قرعه قاطع نزای. حدیث امیرالمؤمنین، ما من قوم فوز، دعا داره قرعه که میخونن یه دعایی هم داره، اگر دعای قرآن رو ببینید. بله؟ حالا اگر قالبی باشه اماره است، اگر دائمی باشد علم. ممکن است کسی بگه این اشاره به غالبی بودن آن است، نه دائمی بودن آن. توجه دارید؟ حالا یک کسی ممکن بگه من یقینم پیدا میکنم. ببینید دعایی داره در موقع خوندن. حدیث علوی رو بخونم. حدیث این بود: ما من قوم فوزوا امرهم الالله عز و جل و القوا سهامهم الا خرج سهم الاسود. اسباب اونی که مطابق ثواب واقع، اون سهم واقعی اون خارج میشه، یعنی حاکمیت از خارج داره. دعایی که میخونه آدم انسان: اللهم رب السماوات سبع. این صفحه 371. اللهم رب السماوات سبع ایهم کان الحق قله فعده الیه. یعنی چی معنی؟ یعنی داریم شوخی میکنیم علیاذ بالله با خدا؟ این میگه این دعا رو بخون. من نمیدونم حرف شما رو گوش کنم یا حرف امام صادق رو گوش کنم. اللهم انت الله لا اله الا انت عالم الغیب و شادن تتحکم بین عباده کفی ما کان و یختلفون فبین لنا امر هذا المولود. اختلاف شده که بچه این یا بچه اونه، بگو خدایا امر این مولود رو مشخص کن، بچه هر که هست به نام اون در بیا. تا به حال وقت دلالت بود، الحمدلله دلالت حل شده، رفتیم تو سنه. و اما اجازه بدید من اونقدر مدرک براتون میگم که متضافر بشود و اسنادش در همین تضافرش باشه. در ذیل داستان یونس، در ذیل اون داریم داستان جریان یونس در قرآنه. قرآن میگه اینها قرعه زدن و همون واقع خارج شد، همون که باید باشه قرعه به نامشان. فساهم فکان ملل متزین. روایت داریم که اگر سه بار قرعه بزنن به نام کسی در بیاد خطا نمی کنه. روایت اینطوری میگه. شما آدم های دیرباور نسبت به این مسائل، خب روایت میگه سه بار قرعه زدند و خطا نکرد، مثل داستان یونس خواهد شد. لا تختی ابدا. اجازه بدید من اونم بخونم. بله. فجرت سنه ماورد دفعی تفسیر العیاشی، این چهارمین روایتی میخونم، ماورد این صفحه 364 364 میرسیم خدمت استخاره. و ماورد دفعی تفسیر العیاشی فی حدیث یونس من قولهی فجرت سنه ان السهام اذا كانت ثلاث مرات لا تخطی قدم. حالا بگید غالبی بالاخره لا تخطی، یا حملش باید بکنید بر دائم یا حملش کنید بر قائم. غالب اگر دائمش قبول نکنید غالبش باید قبول کنید. این حداقل 4 تا الا 5 تا مورد بود که ما خوندیم. باز هم قرائنی در داستان عبدالمطلب است که اون هم قرعه زد و قرعش مطابق واقع در آمد و اینها که در روایات نقل شده. علی کل حال این از مجموع آن چه در روایات هست استفاده می شود. دعایی که خونده می شه، توسلی که خونده می شه، داستان حضرت یوسف، داستان عبدالمطلب، روایت نبوی، روایت علوی، مجموع اینا استفاده می شود که قرعه نو کاشفیتی از واقع داره. و هاکذا مسئله استخاره هم بنابراین که نوعی از قرعه باشه که ما زیر همین بحث نوشتیم مطالعه بفرمایید، در اونجا هم هست. ما استخاره می کنیم برای اینکه مسئله همون کشف کنیم. نه به قول بعضی آقایون برای اینکه تردیدمون برطرف بشه، نه ما میخواییم ببینیم واقعا این کار که میکنیم فیه المنافع از دنیاویه اول اخرویه هم لا، با استخاره میخواییم منافع دنیاوی و اخروی رو کشف کنیم. واقع حقیقی غالبی، واقع حقیقی غالبی مثل امارات دیگر که به طور غالب کشف واقع میکنه، این هم به طور غالب کشف واقع میکنه. انقلت، بریم سراغ انقلت. اجازه، همه امارات بعضی وقت، همه امارات بعضی وقتا خطا واقع میشه، همه امارات بعضی وقتا خطا واقع میشه. لا تختی یعنی غالباً، لا تختی یعنی غالباً، همه امارات غالباً، مثل این که تازه به امارات برخورد کردید، همه امارات دلالتش غالبیه دیگه، 70%، 80%، 90%، 60%، غالبیه دیگه، این هم غالبنه، چه فرق میکنه با اون؟ و اما حالا اجازه بدید اگر سؤال دیگری بود، من راجع باز به جواب سوالاتی که آیون میکنن عرض کردم امروز صبح، بعضی از آیون پیشنهاد کردن که ما سوالاتی داریم و بعدا مطالعه میکنیم و مسائل پخته میشود و یه سوالات بالاخره مشکلات عمیقی گاهی باقی میموند و ما چکار کنیم سوال کردن. حالا اصل ها که وقت تنگ است و بعد از مباحثه نمیشه، ولی ما صبح وقت قرار دادیم نیم ساعت بعد از مباحثه، بلافاصله نیم ساعت ما اون بالا نشستیم، فقط پاسخ سوالات مربوط به درس صبح و عصر. حالا کسانی سوالاتی داشتن و داشتن، ساعت یه رو به نو تا نه و ربع، نیم ساعت کامل مطابق ساعت می نشینیم و سوالات درس صبح و عصر هرچی باشه انشاءالله اونهایش که یحتاج به سوال جواب می. هست وقت تنگه، انشاءالله یه خورده اوضاع احوال مرتبتر شد چشم. و اما انقلت به این که اگر قره از اماراته، پس باید مقدمه بر استصحاب و به جای استصحاب قره بزن، به جای براعت قره بزن، به جای نمیدونم تخییر قره بزن. پس چرا بعد از همه اصول، نه قبل از اصول، اگر امارات مقدم بر اصول نیستن، چرا قرعه بعد از کار افتادن تمام امارات اصول؟ اگر یک دونه اماره یک دونه اصل داشته باشیم نوبت به قرعه نمیرسه. چرا؟ جوابش این است که از دلیل قرعه استفاده میشه امارتون حیث لا اماره ولا از اماریت داره، کاشفیت داره، اما کاشفیتش مشروطه که راه از هر سو به روی شما بسته بشه، بنبست امارتون در اون بنبست. روایت ظاهرش اینه، میگه قرعه لکل امر مشکله یا مشتبه، اونجایی که تمام درها به روی انسان بسته میشه، کمان که استخاره ما همین میگیم. بعضی ها میگن بس ما بیام استخاره کنیم و همه چیز با استخاره حل. نه، استخاره اونجاییست که عقل انسان کار نکنه، مشورت کار نکنه، رجوع به اهل خبره کار نکند، نتوانه انسان تصمیم گیری بکنه، اون وقت بنبست که شد استخاره است. اما شما علکی میرید سراغ استخاره، مثل آدم های وسواسی، آقایی بود سر صبره می نشست، غذاهای مختلف تصویر دست می گرفت، نگاه به این غذا می کرد، یه استخار می کرد از این بخوره، می کرد نگاه به اون بد می آمد، نگاه به اون می کرد یه استخار می کرد از اون بخورم یا نه. ای سالمی، دکترم چیزی به نگفته، از همش بخور، کم بخور، زیاد بخوری نکن. یه آقای دیگری بود گاهی میگفت آقا استخاره بکنیم یا نه، میگفت حالا یه استخاره میکنیم که استخاره بکنیم یا نکنیم. خب این آدم های وسواسی هست. استخاره حساب و کتابی داره، برنامه داره، تصویران دستش میگیره، هی راه میره استخاره کنه، هر کاری میکنه، این درست نیست. یه آقای بود، این گفتم اینم عرض کنم، در شیراز ما بود، شاید حال دیگه مرحوم شده از اون. بله، این وقتی میرسی تو کوچه به انسان میگو آقا خواهش میکنم یه استفاده بکنی، چشم، اگر جسارت نیست یکی دیگه هم بکن، خیلی معذرت میخوام استفاده سوم هم بکنی، خجالت میکشم اما یه استفاده دیگه هم بکنی. آقا گاهی 18 تا استفاده، این چه کاریه؟ معلوم شده وسواسیه. آقا 18 تا استفاده چی میخوای بکنی؟ چیکار میخوای بکنی؟ منظور این از قرعه استخاره همه اینها مال بنبست هاست، بنبست کامل، غیر از این باشه امروز همه اقلای دنیا به شما اشغال میکنن. اما اگر این طور که من میگم نه قرعه شه احدی میتونه اشغال کنه استخاره شد، انسان در بنبست کامل افتاد. اونا میگن بنبست کامل که انسان افتاد بالاخره راه نداره، باید کورکورانه بره یه جایی برسه. ما میگیم نه، ما اعتقاد به توحید داریم، در اونجایی که بنبست کامل افتادیم ما یه راه داریم، کورکورانه نمیره، اینم یه راهی دیگه. مسئله این است که اینا اگر بنبست کامل باشید کل امر مشکل، مشکل یعنی لا امارت فیه ولا اصل فیه، لا من طریق العقل لا من طریق نقل قابل حل. موضوع قرعه امارتون اما حیث لا امارت ولا عقل، شما میدونید کاشفیت داره اما کاشفیتش مقید به این موضوع، کاشفیت داره از واقع. حالا دائمی قادمی اون بسته به اختیار شما و بسته به مقدار ایمان شما، تا جا داری کاشفیت داره اما در اون جایی که حیصلا دلیل اطلاقا دلیل نموشه. پس این که ما میبینیم تمام اصول، بله شارع مقدس میگه این کاشف همیشه کاشف نیست، شما مدعی هستی ایشون میگه هر چیز کاشف شده همیشه باید کاشف باشه، نه خیلی در این شرایط خاص کاشفه، من که علم غیب ندارم، ذاتیش نیست، بلرزه. میگه من این خاصیت بهش دادم، به ملائکه مقربین دستور دادم به این که این کاشفیت رو ایجاد کنن برای کسانی که به من بس میرسن، فوضو امرهم الالله ثم اقرعوا. بگذرم، هذا کله اولا، این اشکال اولی است که بعد بیان چهارم بود. اما اشکال دوم این است که شما میگید عقلا مثبتات حجت میدانند، پس ما هم مثبتات حجت بدانیم در امارات. هذا اول الکلام. ها ببخشید من مثال دوم سوق مسلمین مثال نزدم. و اما سوق مسلمین، سوق مسلمین از اماراتی است که میان عقلا نیست، نه اشکال دوم نیست، دنبال اشکال اوله که گفتیم اماراتی داریم در شهر هست در میان عقلا نیست. مثال اول قرعه بود و مثال دوم سوق مسلمین. سوق مسلمین در میان عقلا نیست چون عقلا مسلم و غیر مسلمی ندارن به ما هم عقلا. ما میگیم سوق مسلم کاشف از این است که این گوشت ذبح اسلامی است، اگر گوشت از بازار مسلمان ها گرفتی ولو احتمال میدهی ذبح اسلامی نباشه، نباشه. همین که از سوق مسلم گرفتی بگو حلال پاکم هست، اما از سوق غیر مسلم گرفتی باید بشناسی آیا این فروشنده فروشنده مسلمانه یا نه، این فروشنده چطور آدمی، باید تشخیص بود. ها حجت بر چیه سوق؟ چه صحتی؟ چه صحتی؟ بفرمایید چه صحتی؟ صحت چه جنسی؟ ها یعنی هر چیز از بازار گرفتی و قلام میگه استاندارده؟ تقلبی نیست؟ ما که هم چیزی ندیدیم بگرد هر چیز گرفتی تقلبی نیست؟ ناخه یا همچین چیزی بین و قلام نیست که هر چیز از سوق میگیرن بگن این تقلبی نیست؟ هر چی تو بازاره اصل این از تقلبی نیست. نه خیلی خیلی هم بهداشت نه، یه هم چیزی هم نمیگم با ثابت بشه. اما سوق مسلمین هر چی گرفتی حلاله، ولو اصل عدم تزکیه هست، ولی سوق مقدمه بر اصل عدم تزکیه هست. تا جده در میان اقلای همچین اماره نداریم، اما در شرع مقدس اسلام یه چین اماره داریم. اگر چی؟ من چیکار میکردم؟ اماره قرار میدادم؟ این علم غیب رو شما از کجا پیدا کردی؟ میدونه از کجا این علم غیب رو شما یافتی؟ که اگر شارعم نمیگفت مسلمان ها اصل عدم تزکیه جاری نمی کردم. بگذرم. و اما هذا کله اولا و اما ثانیا این که شما میگید عقلا مثبتات امارات و حجت میدونن پس شارع مقدس هم امضا کرده، هذا اول الکلام. که میگه عقلا همه مثبتات و حجت میدونن، ما قبول نداریم. ما میگیم اقلا یه جای خاصی حجت میدونن، یه جای حجت نمیدونن. تفصیلش انشالله میگیم که هاد المسئله تفصیل. بله اگر مسلم بود که اقلا به الف واسطه هم حجت میدانستن لوازم و ملزومات، ولو به الف واسطه حق باشه، ولیکن سیعتی که ولو به الف واسطه اقلا هم حجت نمیدونن، در شرع مقدس هم حجت نیست. خلاصه شما یه چیزی را ادعا می کنید که این ادعا ثابت نیست. تا به اینجا ما توانستیم مبانی چارگانه قول اول رو که حجیت مثبتات امارات ولو به الف واسطه باشه ثابت کنیم. حالا باید بریم سراغ قول دوم، مصباح الاصول. قول دوم انتخاب کرده، میگه مثبتات امارات حجت نیست، لا فرق بین الاصول و الامارات. مصباح رو ببین، ما هم یه تفصیلی داریم بینهما انشاءالله الرحمن روز شنبه عرض خواهیم کرد. شب هم برنامه درس عقاید هست انشاءالله.